Sim, nós vamos ver.
من بنده خدایی که به جلسه مسکو آمد و اسفار باید ادعا کرده که ما مرواسط شاگرد مرموه بازی این نبید
فرمایشی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مقام جواب از اشکالی که ذکر شد این بود که ایشان انشاء را بعث مفهومی دانستن. انشاء بعث مفهومی است. خب اگر بعث مفهومی باشد با بعث حقیقی نه مماثلت بینشان هست نه مزاده، ولی اگر نه انشاء را ما به غیر دایی حقیقی از دوایی اخر بدانیم، این هم قهرن باز چون مصداق داعویت را ندارد نه با دایی حقیقی بینشان تماثل خواهد بود و نه تضاد. این بیان است که ایشان دارند، ولیکن نکته ای که در این مقام هست این است که می‌فهمان این بیان که ما بتوانیم انشاء را به عنوان حکم طریقی الالواقع بدانیم که صاحب کفایه هم بیان کرده بودند در راه در بیان در قسم دوم از تردیدی که در جواب دادند، این بود که اگر ما حجیت را که امریس مجعول مستتبع حکم بدانیم، چون تارتا می فهمیدن حجیت مستتبع حکم نیست.
سلام
می آید. خب بنابراین ما مشکلی نداشتیم. و اما اگر حجیت مستتبع حکم باشد، صاحب کفایه این چنین ادعا کردن که چون این حکم حکم طریقی است و غیر از حکایت از واقع چیزی دیگری را ندارد، سنخ حکم طریقی و حکم حقیقی دو سنخ است و اگر دو سنخ و دو نوع از حکم شدن دیگه بحث مماثلت یا تضاد بینشان متصور نیست. اینجوری خواستن مشکل تضاد یا تماثل رو حل کنن در فرض دوم که حجیت را امر مجهول بدانیم و مستتبع حکم باشد. ادعا کردن که حکم حکم طریقی است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرماید ببینید اولا ما می توانیم چیزی به نام حکم اون هم طریقی تصور بکنیم، حکم باشد اما حکم طریقی، در این حالی که حقیقتا حکم است ولی کن طریق باشد الا الواقعی. خوب دقت کنید، ایشان به هر حال فرد حکیمی است دارد بحث را مطرح میکنه. ایشان میفرمان خلاصه کلامی که در اینجا میشود گفت این است که میفرمایند انشاء که فعل سا اختیاری مولاست به طور کل به هر دایی که صادر بشود از مولا به ما و شارعان مصداق همون دایی خواهد بود. مثلا اگر انشاء به دایی تعجیز باشد مصداق همین معناست. دیگه انشاء به دایی تعجیز مصداق دایی حقیقی و حکم حقیقی نیست. انشاء به دایی امتحان در حقیقت این مصداق امتحان هست، نه اینکه مصداق تعجیز باشد یا مصداق برحال حکم حقیقی. پس انشاء به هر دایی که صادر شد از مولا میفرمایند مصداق همون دایی است. یک مطلب که میفرمایند ما مکرر مطرح کردیم، اینو هم دقت داشته باشین، هیچ وقت انشاء به دایی امر امتحانی اینه شما توقع به اصطلاح امر حقیقی را ازش نداشته باشید. اگر امر امتحانی بود، امر امتحانی مصداق امتحان است، امر تعجیزی مصداق تعجیز است، امر ارشادی مصداق ارشاد است، امر حقیقی هم مصداق حکم حقیقی است. لذا می فرمایند ما مفاد هیئت امر رو که در نظر بگیریم، در حقیقت بعث نسبی است که متحقق می شود به وجود انشائی. این به طور کلی انشاء عبارت است از بعث نسبی. چرا بعث نسبی تعبیر می فرمایند؟ چون در برحال مفاده در هیئت نسبت هست. نسبت به چی؟ نسبت به همون مادهی که برحال به این صورت در آمده است. خب به هر دایی که اون ماده دلالت بر او دارد، قهرن این انشاء بعث نحوه همون ماده خواهد بود، به عنوان مثلا بعث نحوه اختبار، بعث نحوه تعجیز، بحث نحوه ارشاد یا بحث نحوه حکم حقیقی. اینم یک نکته است که باید ما توجه داشتیم. این دوتا مقدمه را که اولا انشاء به هر دایی که صادر شد از مولا مصداق همون دایی است، و ثانیاً مفاد هیئت بحث نسبی است که محقق می شود به وجود انشاء که متعلق است به ماده مخصوص. حالا ماده مخصوص میخواد تعجیز باشد به نسبه به ماده عجز، ارشاد باشد به نسبه به همین ماده، یا مثلا فرض کنه تحریک حقیقی باشد نسبت به تحریک حقیقی. پس به نسبه به هر ماده‌ای که این هیئت متعلقاً به اون ماده به صورت انشاء ظاهر شد، نسبت به همون معنا را شما توقع داشته باشید از انشاء، و موجود می شود به وجود انشائی همون معنا، نه معنای آخر. اینا دایی هستن، ولی که وقتی به صورت هیئت افعال مولا بیان می کند، این انشاء را، این هیئت را، هیئت بدون ماده که نمی شود باشد.
این ماده مثلا چه بکتون به دایی مثلا امتحان، مثلا حضرت رسول
صلی، در حقیقت این هیئت را متعلقاً به این ماده در اینجا بیان کرده است. بله، به ماده قتل. بله، ولی به چه دایی؟
به دایی امتحان.
پس این میشه مصداق امتحان. اگر متعلق شد به ماده اخرایی، به دایی دیگری مربوط، مصداق شد برای همون دایی. پس بنابراین گرچه دوایی به حسب ظاهر در هیئت افعال نیستند، اما این دوایی چون به واسطه اون دایی خاص مولا انشاء میکند، به طور کلی که نمیشود. چرا؟ برای خاطر اینکه به هر حال کلی به ما و کلیون که وجود ندارد، ولو وجود انشایی اعتبار میتونیم بکنیم، اما اگر پای وجود به میان آمد، ولو وجود انشایی باید تشخص پیدا بکنه. پس بنابراین اگر این به دایی تعجیز آمده است، این انشا وجود داده است به اصطلاح تعجیز را، اما وجودن انشایی یا به دایی امتحان بوده است، امتحان وجود پیدا کرده است ولی وجودن انشائی، یا به دایی طلب حقیقی انشاء شده باشد، طلب حقیقی موجود شده است به وجود انشائی. این دو تا مطلب را اگه دقت کنیم، حالا میاییم بر اساس این دو مطلب میام فرمایشی که صاحب کفایه بیان کرده است را دقت بکنیم، ببینیم اصلا میشود قبول کرد یا نه. حالا دقت بفرمایید. می‌فرماید بحث انشائی که محل بحث ماست، که مصداق تنجیز است، بحث حقیقی اینه دیگه. در مورد ما که بحث می‌کنیم، می‌گیم که این طریقیت دارد، حکم صادره، حکم مستتبع از حجیت اماره، این چیکاره است؟ آقا طریقیت دارد. چیزی که طریق است نسبت به واقع و اعتبار شده باشد طریقیت او، اگر مطابق واقع باشد موجب خود او منجز است و واقع میشود منجز. اگر مخالف با واقع باشد معذر است و در ترک واقع هم عبد معذور است. حالا اون مخالفت شما کار نداریم، میگیم صورت موافقته. در طرز موافقت ما باید دقت بکنیم که این انشائی که مولا کرده است که این جهل حجیتی که کرده است، این حجیت مستتبع حکمی است که طریقون الالواقع. طریقون الالواقع یعنی چی؟ یعنی این حکم به تبع حجیت اماره منجز واقع است. و واقع که عبارت است از چی در اینجا حسب الفرد؟ حکم واقعی. واقع عبارت است از حکم واقعی. حکم واقعی منجز است. این موقع ما تطبیق کنیم ببینیم این شدنی است در اینجا یا نه. ایشان می‌فرمایند همون جوری که به حکم مقدمه اولا گفته شد انشاء به هر دایی باشد مصداق همون دایی است اولا، و به حکم مقدمه ثانیه گفتیم انشاء که وجودی است خاص موجب تحقق اون چیزی می شود که به اون دایی انشاء کرده است مولا، ولی تن تحقق انشایی. اگر به دایی تنجیز بود باید بگیم تنجیز و منجزیت وجود انشایی پیدا کرده است و منجز هم وجود انشایی پیدا می کند. حالا میگیم در مانعرفی می فرماین نسبت به خبر، خب این حکم طریقی چون حکم طریقی است میخواد آقا چیکار بکند؟ تنجیز کند چی را؟ خب ما دو چیز در اینجا داریم، یکی خبر و یکی حکم واقعی که مخبرون به هست. آیا انشاء مولا حجیت را که مستتبع حکم طریقی است، این حکم طریقی میشود منجز خبر باشد؟ منجز خبر باشد یا میشود منجز مخبرون به حکم واقعی باشد؟ میفرمایند این حکم طریقی نه معقول است که منجز خبر باشد و نه منجز مخبرون به باشد، چون ما دو چیز بیشتر نداریم. یه فرض این است که صدق العادل مولا گفته است که در اینجا این صدق العادل به تعبیر مولا عبارت اخرای حجیت خبر واحد است و حجیت مستتبع حکم طریقی است. این حکم طریقی در اینجا بدایی چی؟ انشاء شده بدایی تعجیز و امتحان و اینها که نیست، بدایی بحثه. و نتیجه این است که این بدایی تنجیز است در حقیقت، بدایی چون طریقیت دارد باید بگیم حکم طریقی بدایی تنجیز انشاء شده است. لذا یکی از اقسام دوایی در واقع دایی تنجیز است. حکمی که طریقیت داره، حکم حقیقی به دایی بعث است، حکم طریقی به دایی تنجیز است، یعنی موجب تنجز واقع و خود او می شود منجز و واقع می شود منجز. حالا ما باید ببینیم این طریق امکان منجزیت برای خود او و منجزیت برای اون چیزی که میخواد این به او تعلق بگیرد هست یا نه. میفهمم اون چیزی که متصور است در اینجا اینه که ما یه خبر داریم، یکم حکم واقعی. فرض این است که این حکم مستتبع خودش بحث حقیقی نیست، تعبیر صاحب کفایه این است که بحث طریقی است. خب اون چیزی که در اینجا متصور است یکی اون صدق العادلی است که مولا گفته، خبر مصادیق بحث مصادیق دیگه، خبری که قائم شده است به وجوب صلات جمعه فرضاً، یکی این است. یکی این که حکم واقعی وجوب صلات جمعه، پس یک حکم واقعی صلات جمعه، وجوب صلات جمعه داریم که تابع علم و جهل نیست. یکی هم خبر واحدی که قائم شده است بر وجوب صلات جمعه، پس خبر یعنی هم قول زراره که مثلا دلالت دارد بر وجوب صلات جمعه. مخبرون به عبارت است از چی آقا؟ مفاد او. این یکی. دوم حکم واقعی که قائم شده است بر وجوب صلات جمعه، خود حکم واقعی. حالا ما اون چیزی که قابلیت منجزیت را دارد میخواد بگید حکم طریقی است، چون این حکم، چون حکم طریقیان لذا دایی بر انشاء او، ولو انشاء طبعی به انشاء منشاء انتزاعش که عبارت باشد از حجیت، دایی بر انشاء حکم طریقی به انشاء منشأ انتزاع او. دایی چیز آقا؟ تنجیز، چون طریقیت دیگه. خب پس باید این حکم طریقی منجز باشد. منجز چی؟ منجز دو چیز متصور است، یکی خود خبر، یکی حکم واقعی. یکی از این دوتا رو باید بگیم منجز، منجز بشود به واسطه این حکم طریقی مستتبع. خب در اینجا نسبت بحث انشائی که تعلق میگیرد آقا به چی؟ به فعل مکلف. خبر آیا فعل مکلف است که بخواد منجز بشود؟ فعل. حکم واقعی هم آیا فعل مکلف است که بخواد منجز بشود؟ فعل. پس منجزیت این حکم طریقی نه نسبت به خبر معقول است، چون خبر فعل صادر از مکلف نیست که منجز بشه که در ترک او مستحق عقاب بشود. حکم واقعی هم فعل صادر از مکلف نیست. پس بنابراین قول زراره فعل مکلف نیست، واضح خبر یعنی هم قول زراره، این که فعل مکلف نیست که منجز بشود در حق مکلف، چون منجز منجز میخواد. تنجیز دو طرف دارد، منجز و منجز. اگر بگیم به قول زراره بخورد، قول زراره که فعل مکلف نیست، لذا معنا ندارد که فعل صادر از قول زراره بشود منجز به واسطه این حکم طریقی، که اگر ترک کرد قول زراره را استحقاق عقوبت داشت، اصلا این مربوط به او نیست که فعل و ترک این آقا نسبت به او قابل تصور باشد، لذا میفهمم معقول نیست منجزیت خوده به اصطلاح خبر. و میایم سراغ حکم واقعی. حکم واقعی هم فعل اختیاری صادر از مولاست، اونم در این جهت مثل قول زراره است، ربطی به مکلف ندارد که به واسطه این حکم طریقی منجز بشود. پس انشاء تبعی نسبت به حکم طریقی این باید داعی داشته باشد. داعی بر انشاء چیست در اینجا؟ داعی بر این انشاء یا باید امتحان باشد که محل بحث ما است، یا تعجیز باشد من، یا بحث حقیقی. بحث حقیقی در جایست که حکم حقیقی باشد و اینجا حکم طریقی است. پس تنها فرضی که در اینجا قابل تصور است به عنوان داعی، فرض منجزیت این حکم طریقی است که این موجب چی؟ منجز باشد. خب منجز منجز میخواد، منجز چی قرار میدید؟ اینجا باید اون چیزی که این حکم طریق واقع شده است به او، یا طریق باشد به تصدیق قول زراره، به این معنا دیگه. خب قول زراره که ربطی به مکلف ندارد که منجز بشود، حالا این عرض میکنه، یا بگید که حکم واقعی، حکم واقعی به ما هو و حکمون هم ربطی ندارد. خب اما میاییم سراغ این نکته. چیزی که در اینجا هست مخبرون به هست که عبارت است از صلات، یا امر آخری که تصدیق باشد. تصدیق بله. خب صلات فعلی است که باید از مکلف صادر بشود، تصدیق هم چیزی است که مربوط است به مکلف. بگیم این حکم طریقی منجز قرار بگیرد نسبت به یکی از این دویی که قابلیت معنا دارد، چون در دایره اختیار مکلف است، هم انجام صلات به عنوان فعل مکلف محسوب می شود و هم تصدیق باز خودش یک فعل قلبی مکلف است در مقابل تکذیب. لذا صدور صلات پس از تصدیق قول زراره است. اینو که می شود گفت، اینو چطور؟ شما چه دایی دارید که میگید اون چیزی که این حکم طریقی منجز او قرار بگیرد خود خبر بله قابلیت ندارد، خود حکم واقعی قابلیت ندارد، ولی متعلق حکم واقعی چیست؟ صلات، اون که قابلیت دارد. اینجا هم بگید خود خبر قابلیت ندارد، ولی تصدیق خبر که فعل مکلف است، این که قابلیت دارد. به این لحاظ بگید این حکم طریقی طریق باشد به داعی تنجیز تصدیق، به داعی تنجیز صلات. این رو ببینیم چی میشود گفت. میفرمایند درست است که صلات بعث نسبت به او صحیح است، تصدیق بعث نسبت به او صحیح است، ولیکن نه صلات قابلیت تنجز را دارد و نه تصدیق عادل قابلیت تنجز را دارد. چرا آقا؟ برای خاطر اینکه اون چیزی که میفرمایند قابل تنجز است حکم صلات است، نه خود صلات. چون مؤاخذه که می شود به لحاظ حکم صلات است، حکم مراتبی دارد، مرتبه انشاء حسب کلام صاحب کفایه، مرتبه فعلیت و تنجس. حالا همه رو یک مرتبه دانیم یا نه، این مراتب در واقع اگر باشد حتی به مبنای خود حاشیه نگیده و شما این مراتب رو قبول نداشتید، ولی کن مرتبه واحده رو که قبول داشتن، اون چیزی که به هر حال وجود پیدا می کند حکم است یا نفس صلات. این مسئله طریق را ما نسبت به حکم باید قرار بدیم، نه اینکه طریق برای فعلی که باید پس از حکم از مکلف صادر بشود. پس ببینید نفس صلات درست است، شما میخواین یک جوری برگردانید این مطلب را از این که بگید آقا انشاء حجیت که مستتبع حکم طریقی است، این حکم طریقی را گفتیم به قول زراره نمیشه تعلق بگیرن، ولی به تصدیق قول زراره که میشه تعلق گیره. میفهمن نه، تصدیق زراره چیزی نیست بگه منجز است یا نه، کما اینکه نسبت به فعل صادر از مکلف که متعلق حکم قول زراره است، معدای خبر است که اینجا مطابق با واقع است، که این متعلق حکم واقعی است که نفس صلات باشد، نفس صلاتی که متعلق است، آیا صلات را ما صحیح است بگیم منجز شده یا نه؟ صلات را که مولا انشاء نمی کند، صلات که مثلا در مرتبه اقتضایی نیست، صلات که مرتبه فعلیت یا تنجز است، حکم صلات است که وجوب باشد، ما برای این وجوب مراتب اربعه طبق مبنای صاحب کفایه درست میکنیم، میگیم وجوب تارتن وجود اقتضایی دارد در ملاک، اخرى وجود انشایی پیدا کرده است در روای تشریع، ثالثتن فعلیت پیدا میکند به وجود موضوع، رابعتن منجز میشود به وصول الی المکلف. این رو تعبیر میکنیم مراتب اربعه را. پس این مراتب که از جمله مراتب تنجز است، مربوط به حکم است نه نفس صلات. پس بنابراین حکم صلات است که قابل تنجز است نه خود صلات، و قابل تنجیز، حالا اونی که میشه منجز باشد، حاکی از حکم صلات است نه حاکی از خود صلات. آیا این حکم طریقی حاکی از خود صلات قرار گرفته است یا حاکی از حکم صلات؟ یعنی خبر زراره واقع شده است بر این که حکم واقعی وجوب است، یا میگن نه صلات جمعه واجب است؟ زراره نمیگوید صلات جمعه یعنی اخبار از وجوب واقعی صلات جمعه بکند، بلکه زراره میگوید صلات جمعه واجب است، اخبار حاکی از حکم صلات جمعه است نه از خود صلات جمعه، و حال اینکه شما الان نسبت به خود صلات در نظر گرفتین. پس بنابراین خب بیاین نسبت به تصدیق، اونم میفهمن همینطور، برای خاطر اینکه تنجز اظهار صدق معقول نیست، بگیم اظهار صدق به مرحله تنجز رسیده است که ما در مخالفت این اظهار عقوبت داشته باشیم، اصلا این کلام گفتنی است. پس بنابراین اون چه که قابلیت دارد برای منجزیت که عبارت است از حکم، این در دائره اینجا نیست، و اون چیزی که حکم طریقی میرساند به او که واقع متعلق به اسم حکم واقعی است که صلات باشد، که در فرض مصادفت معدای خبرم قرار گرفته است، نسبت به او تنجیز معنا ندارد. پس ما هو به منجزون غیر و محکیین بالحاکی، و ما هو به محکیین به این حکم طریقی قابلیت تنجیز و تنجز را ندارد. پس منجزیت نسبت به اون معنایی که معقول است که نسبت به حکم واقعی باشد، این در اینجا لحاظ نمی شود، و اون چیزی را که حکم طریقی قابلیت دارد که نسبت به او منجز واقع شد که حکم واقعی است، حکم طریقی طریق به حکم واقعی نیست، بلکه به خود صلات جمعه است که متعلق به حکم باشد. فعلی هذا کلام صاحب کفایه با این بیان قابل قبول نیست اغلب. از اینجا می فرمایند که شما دقت بکنید که انشاء، این که مکرر میگن آقا انشاء به داعی تنجیز، که خود انشاء مصداق تنجیز باشد، از این بیان معلوم شد که این غیر معقول است. چرا؟ چون این داعی به حیثی نیست که تنجز و منجزیت نسبت به او تصور بشود، که اگر شما این به اصطلاح دایی را، چون این انشاء به این دایی فعل مکلف نیست، یعنی حکم فعل مکلف نیست تا ما نسبت به او تنجز و منجزیت را تصور بکنیم. حالا این عبارت ظاهرش ظاهر خوبی است، بله، انشاء به دایی تعجیز معقول است، انشاء به دایی امتحان معقول است، به دایی بعث معقول است، که اینا می شود وجود به اصطلاح انشائی بعث، وجود انشائی تعجیز، تعجیز وجود انشائی به اصطلاح امتحان، اما وجود انشائی تنجیز معنا ندارد. انشاء به دایی تنجیز معناش این است که یعنی تنجیز و منجزیت وجود پیدا کرده است به وجود انشائی. این را شما نمیتوانید، این رضا معقول نیست. اگر جای شنیدید این رو باور نکنید که با این بیانی که شد اصلا کلام غیر معقول است. اگر بگویید ما در مثل صدق العادل نمیتوانیم استفاده تنجز واقع را بکنیم، که اگر خبر واحد با شرایطش قائم شد بر وجود صلات جمعه، وجوب صلات جمعه، صدق العادل میگوید شما تصدیق کنید قول عادل را. ما از صدق العادل نمیتوانیم بگیم پس واقع برای ما منجز شد. همین کلامی که مکرر میگیم، میگیم امارات با لحاظ توجه به واقع اعتبار شده اند. اگر جنبه احراز واقع را دارند پس به واسطه امارات واقع می شود منجز. این که ما مکرر چون از خود شما همشه می دیم می فهم، بله این یک معنای آخری دارد که طبق اون معنا هیچ اشکالی هم ندارد و ما هم قبول داریم و قبلا هم گفتیم، و اون معنا اینه که می فهمانی مراد از تصدیق تصدیق قلبی باشد نه تصدیق عملی، و اعتقاد صدق خبری، اعتقاد صدق خبری ملازم خواهد بود با اعتقاد با واقع، یعنی این صدق خبری ملازم است با صدق مخبری. نمیشود خبر را تصدیق بکنید اما به مخبرون به چی اعتقاد، چون خبر بدون مخبرون به معنا ندارد، و تصدیق خبر جدای ملازم است با تصدیق مخبرون به. اگر قول ضرار باید تصدیق بشود قلبن، پس باید تصدیق بشود مخبرون به او، که عبارت است از وجوب صلات جمعه. این معنا قابل قبول هست، ولیکن در اینجا بحث تنجیز که این انشاء بدائی تنجیزی که گفته شده است، این از مصداق خود به اصطلاح این انشاء نیست و منجزیت مصداق این انشاء نیست. نمیگه منجزیت وجود انشائی پیدا کرده است. این معنا که گفته می شود امارات موجب تنجز واقع می شود، معناش این است که چون تصدیق خبری جدای از تصدیق مخبری نیست، وقتی انشاء کرد مولا برای ما حجیت خبر را، یعنی ما باید ملتزم بشویم به اینکه این خبر برای ما حجت است، به معنی همون ما یحتج به. اگر خبر حجت است می شود خبر حجت باشد معدای او برای ما کان لم یکن باشد، یا نسبت به عدم به معدم ما اصلا ساکت باشیم، نه، قهرن لازمه تصدیق خبری تصدیق مخبری است. لذا از باب این که تصدیق به احد الشیئینی که بینشان ملازمه است، بالملازمه تصدیق اون آخر هم خواهد بود. بنابراین این معنا رو می‌فرماید ما می‌توانیم در باب تعبد به امارات ادعا کنیم، بگیم حقیقتاً وقتی مولا جعل میکند داعیه به تحصیل علم را به واسطه اینکه میگه فحص از خبر بکنید، امکان دارد این جعل مولا اعتبار خبر را به عبارت اخرى به اعتبار این باشد که ترتیب اثر بدهید بر این اعتقاد در جایی که اثر عملی داشته باشد. خب تصدیق خبری که نسبت به قول زراره که قائم به وجوب صلات جمعه شده است، واضح است که ثمر عملی داره. ثمر عملیش اینه که صلات جمعه در حق ما می شود منجز، واقع در حق ما بالملازمه می شود منجز. چرا؟ چون اگر تصدیق این مخبر لازم شد، تصدیق مخبرون بهش هم جدای از اون نیست. کذالک می شود بگیم در موردی که مولا حجت کرده است اماره را برای ما، کاری به تصدیق نگیریم. به معنای این است که این امر مولا به اعتبار خبر به دایی اظهار معلومیت واقع باشد. معلوم نیست واقع وجدانن، ولی تعبدن به منزله معلوم بدانیم واقع را، اظهار کنیم معلومیت واقع را بعد از آنی که خبر قائم شد. چرا؟ چون امارات میشود علم تعبدی، علم میشود تعبدن با اعتبار شارع اماره به منزله یلزا. اونجایی که واقع معلوم است فهوه، اونجایی که قول معتبر خبر معتبر قائم شده است، میگیم این هم باید اظهار کنیم که واقع برای ما معلوم شده است. چرا؟ چون حجت داری. پس بنابراین در این صورت این میشود تنجیز واقع، ولی در مرتبه اثبات، نه به حسب واقع. چرا؟ چون به حسب واقع موقعی است که هیچ اعتباری در کار نباشد، علم باشد وجدانن. اینجا که علم نیست وجدانن، در مرحله ظاهر همون جوری که اگر ما علم وجدانی داشته باشیم میگیم واقع برای ما منکشف است، اینجا هم که تعبد به اماره آمده است ما را متعبد میکند به اظهار این که چی بگیم واقع برای ما معلوم است و معامله میکنیم با معدای خبر به نوع معامله‌ای که با واقع داریم. البته این بیانی که نسبت به تصدیق جنانی فرمودن هست در رابطه با تصدیق عملی جاری نیست. چرا؟ چون تصدیق عملی فرع معلومیت واقع است واقعا، لذا در اینجا فقط در مرتبه اظهار ما میگیم لازم است که تصدیق، به اصطلاح تصدیق داشته باشیم کلام مولا، اونم به برکت تعبد که لولا تعبد چنین چیزی لازم نبود. پس بناءً علی هذا تا اینجا نتیجه تمام این مباحثی میشود که اون چرا که شیخ انصاری رضوان الله علیه در مشکله جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی یا مسئله تفرید مصلحت و الغای در مفسده بیان کرده اند که از طریق مصلحت سلوکی بود قابل قبول نبود، و اما اون چرا که صاحب کفایه بیان کرده اند در ابتدای امر بنابر مسلک طریقیت مورد قبول واقع شد، لذا قبول کردند که بنابر مسلک طریقیت اولا ما مشکل جمع بین حکم واقعی و ظاهری هم پیدا نمی کنیم و ثانیاً تفرید مصلحت یا الغای در مفسده به لحاظ این که مصلحت اقوایی در اماره وجود دارد که جبران میکند مصلحت فائته را یا مفسده به اصطلاح مبتلا به را، لذا هیچ قبحی ندارد. چرا؟ چون فرمودن مسئله تفرید مصلحت یا الغای در مفسده از عناوینی نیستند که علت تامه قبح باشند، بلکه اینا مقتضی قبحند و در باب مقتضی اگر مانعی پیدا بشود قهرن مقتضا بر مقتضی مترتب نمی شود. در ادامه امر بنابر مسلک سببیت وارد شدن به این بیانی که از صاحب کفایه ذکر شد که اولا اگر به اصطلاح امارات سبب باشد برای تحقق حکم و ایجاد حکم به منزله موضوع که علیت دارد برای حکم، این رو قبول نکردن. وجه دوم هم که از قبیل تحقق امر انتزاعی به وجود منشأ انتزاع باشد، این رو هم قبول نکردن. پس بیان صاحب کفایه را در این قسم اخیر که استدراک کردن که نعم لوکان کذا اگر مستتبع باشد، این فرمایش ایشان را قبول نکردن. حالا ما ایمو اون شبهه جمع بین حکم ظاهری و واقعی گرچه در سابق بیانی داشتن، اما مفصلا در اینجا مسئله جمع بین حکم ظاهری علی فرض این که ما حکمی در مرتبه ظاهر به برکت اماره داشته باشیم، در صورت مصادفت آیا مسئله اجتماعی مثل این لازم نمی آید، یا اگر مخالف باشد مشکل اجتماع ضدین مبتلا به نمی شویم. توضیح این که اجتماع حکمین را جمع کنیم به مسلک مرحوم هاشم ان شاء الله در بحث بعد ان شاء الله.
چون تو مبدا نمیدونن نفهمیدن که چی هست.
بله، حالا در این جمع بین حکمین میدونیم.